بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موثوقة كالصلح والإجارة. در این مسئله می‌فرمایند که خیار رؤیت اختصاص به بیع نداره، بلکه در هر معامله‌ای که تعلق پیدا بکند به یک عین معین مشخص خارجی، اونجا خیار رؤیت محقق میشه. مثلا در باب اجاره، اگر موزر آمد خانه ای رو به صورت معین اجاره داد و این خانه رو توصیف کرد، گفت خانه ای که دارای این اوصاف هست من اجاره میدم، بعد مستأجر دید که خانه دارای اون اوصاف نیست، اینجا مستأجر خیار رؤیت داره و میتونه عقد اجاره رو به هم بزنه. بنابراین خیار رؤیت در هر معامله‌ای که تعلق پیدا بکند به یک عین شخصی که توصیف شده و بعداً کشف خلاف میشه، خیار رؤیت محقق میشه. دلیلی که در اینجا مرحوم شیخ اقامه میکنند، میفرمایند ما اگر حکم به خیار نکنیم، دو احتمال وجود داره در اینجا. یا باید بگیم که این معامله به طور کلی باطله، و یا باید بگیم این معامله صحیح هست و لازمه و درش خیار وجود نداره. هر دوی این احتمال مواجه با اشکاله. اما حکم بطلان می‌فرمایند که این برخلاف طریقه فقهاست. طریقه فقها این است که در معاملاتی که به یک عینی تعلق پیدا می‌کند همراه با یک اوصاف، اگر تخلف اوصاف محقق بشود، اونجا حکم به بطلان نمی‌کند. در میان فقها فقط مرحوم محقق اردبیلی قائل به بطلانه، اما طریقه کثیری از فقها و قریب به اتفاق فقها این است که در موردی که تخلف اوصاف تحقق پیدا می کند، اونجا حکم به بطلان نمی کند. اما احتمال دیگر که بیاییم بگیم این معامله صحیح است و لازم است و درش خیار وجود نداره، این مبتنی بر این است که ما بیاییم در اینجا اوفو بالعقود را که مدرک و مستند برای لزوم هست پیاده بکنیم. این مبتنی بر این است که اگر مشتری در اینجا که ملاحظه کرد و دید اوصاف محقق نیست، اگر مشتری بخواد ترتیب آثار در این عقد ندهد، اینجا بشود نقض عقد و ما بگیم نقض عقد حرامه. وقتی که وفاء به عقد واجبه، نقضش حرامه. اگر بخواد در اینجا این معامله که بر یک عین شخصی موصوف تعلق پیدا کرده و بعداً مشتری و طرف دیگر دید این اوصاف وجود نداره، اگر ما بخواهیم بگیم این معامله صحیح است و لازم، معناش این است که نقض این عقد حرامه. نقض این عقد حرامه یعنی مشتری باید ترتیب آثار بده بر این عقد، مستأجر باید ترتیب آثار رو بر این عقد مترتب بکنه. در حالی که در این جایی که موجر خانه ای را با اوصافی اجاره داده و مشتری بعداً میبینه اون اوصاف در این خانه وجود نداره، اگر مشتری آمد وفا به عقد نکرد، اینجا اشکالی نداره، چون وفا به عقد با اون خصوصیاتش واجبه. نقض عقد با اون خصوصیات عقد حرامه، اما این جایی که خصوصیات و اوصاف محقق نیست، اگر مشتری آمد یا مستأجر آمد ترتیب آثار نکرد، اینجا نمیگن که مشتری نقض عقد کرده. اگر این عنوان محقق نباشه، نتیجه میگیریم که پس وفا به عقد در چنین موردی واجب نیست، و اگر وفا به عقد واجب نباشه، معناش این است که این معامله لازم نیست. بنابراین این دو احتمال، که یکی این هست که ما بگیم معامله باطله، دوم این که بگیم معامله صحیح هست و لازم، هر دوش مواجهه با اشکاله. فقط باقی میماند که بگیم این معامله مثل اجاره صلح که بر یک عین مشخص موصوفه واقع شده و بعدا تخلف اوصاف پیدا کرده، این معامله صحیح است و درش خیار وجود داره، مستأجر خیار رؤیت داره. این مسئله رو تفکیک کنیم تا مسئله بعد. مسئلتون از ظاهر ثبوت و خیار رؤیه فی کل عقد واقع علا این شخصیت موصوفه، ظاهر این است که خیار رؤیت اختصاص به بی نداره، در هر عقدی که واقع می شود بر یک عین مشخصی که اون عین مشخص رو توصیفش کردن و بعداً تخلف اوصاف پیدا میکنه، خیار رؤیت وجود داره. حالا چرا مرحوم شیخ فرمود از ظاهر؟ به خاطر اینکه مستند خیار رؤیت اون روایاتی بود که خوندیم قبلا، اون روایات موردش بیع و شراء بود، دیگه موردش اجاره یا موردش صلح یا یه عنوان کلی مورد اون روایات نبود. لذا که مرحوم شیخ می‌فرماید ظاهر اینه که صلح و اجاره، خب دو نفر میخوان سر یک عینی مصالحه کنن، این میگه من عینی رو به تو میدم در مقام صلح که دارای اون دارای این اوصافه، دیگری به هنگام گرفتن عین میبینه بعضی از اون اوصافی که شرط شده وجود نداره، خیار رؤیت داره، یا اجاره. لأنه لولم یحکم بالخیار مع تبین المخالفه، اگر حکم به خیار نشود در صورت تبین مخالفه، فاما ان یحکم به بطلان العقد، یا باید بگیم این عقد باطله، لما تقدم عن الاردبیلی فی بطلان بیع العین القائبه. مرحوم محقق اردبیلی فرمود اگر باید یک عین غائبی را با اوصافی بفروشه، بعد که میاد اون عین رو به مشتری تحویل بده، مشتری میبینه این عین دارای اون اوصاف نیست، ایشون فتوا دادن که این معامله از اساس باطله. چرا؟ فرمودن المعقود علی غیر موجود و الموجود غیر معقود علی، موجودن معقود علی نیست، یا ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد، لذا فتوا دادن به بطلان. خب اینجا بیاییم بگیم در این اجاره و صلح باطله. و اما ان یحکم بلزومه من دون خیارین، یا باید حکم بلزوم بشود بدون خیار، بگیم معامله صحیح است و لازم. ول اول یعنی بطلان مخالفون به طریقت الفقها، با طریقه فقها مخالفت داره. فی تخلف الاوصاف المشروطه فی المعبود علیه، در اونجایی که تخلف وصف بشود، وصف عنوان رکنیت در عقد را نداره و اگر تخلف پیدا کرد، همه فقها الا محقق اردبیلی و یکی دو نفر دیگر، اما بقیه همه میگن این معامله معامله صحیحیه، صحیح به اجماع. حالا اجماع که نیست، اون محقق اردبیلی صاحب حدائق اینا مخالفت دارن، اما شبه اجماع یعنی شهرت محققه، یه شهرت نزدیک به اجماع. بله دیگه، یه شهرتی است که موجب اطمینان برای فقید. رسانی فاسده، احتمال دوم فاسده، من جهت ان دلیل اللزوم هو وجوب و وجوب الوفاء بالعقد. دلیل اللزوم وجوب وفاء به عقده، یعنی اگر از ما سوال کنن آقا لزوم رو از کجا آوردی، میگیم لزوم را از اوفو بالعقود ما آوردیم. و حرمت النقد، که این حرمت النقد هم از همون وفاء به عقد استفاده میشه، اگر وفاء به عقد واجب شد، نقض این عقد حرام. و معلوم ان عدم الالتزام به ترتب آثار العقد علی العین الفاقدت الاستفاد المشترطت فیها، این عدم التزام به آثار عقد، عقدی که بر عینیست که فاقد اون صفاتیست که شرط شده در عین، این عدم التزام به چنین عقدی لیس نقضم للعقد، این نقض عقدی، نقض عقد اونجاییست که همان عینی که اوصافی رو در شرط کرده بودن تمام اوصاف موجود باشه، حالا معذاره مشتری بگه من نمیخوام، پول رو در مقابلش نمیدم، مستاجر بگه من نمیخوام این خانه رو ولو اوصاف هم داره، این میشه نقض عقد. اما وقتی که اوصاف درش وجود نداره، نقض عقد نیست. بلقد تقدم ان بعض ان ترتیب آثار العقد علیها لیس وفاء و عملا بالعقد، گذشت از بعضی از فقها که ترتیب آثار عقد علیها در این عین لیس وفاء و عملا بالعقد، این عنوان وفا نداره، حتی یجوز، تا اینکه جایز باشه، بل هو تصرف لم یدل علیه العقد، این یه تصرفی است که ربطی به عقد نداره. شما ببینید در اون معاملاتی که عنوان معامله فاسد رو داشت، اونجا میگفت این هر کدام یک از بایع یا مشتری در اون عوضی که بگیرن اگر تصرف کنن، ضامنن، تصرفشون تصرف باطلی هست. اینجا چه بسا این احتمال هست، ولو این که حالا خود عین همان عینه، اما چون اون اوصافی که شرط شده درش وجود نداره، اگر مستأجر بخواد در این عین تصرف بکنه، این تصرفش به عنوان ترتیب آثار عقد صحیح نیست، این یه تصرفی است که ربطی به عقد اصلا نداره، حکم اولی چنین تصرفی بطلانه. بل هو تصرف لم یدل علیه العقد، عقد بر این تصرف دلالت نداره، فیبطل، از این تصرف باطل میشه. ول حاصل ان الامر فی ذلک، امر در چنین معاملاتی مثل صلح و اجاره که تخلف وصف شده، دائر بین فساد العقد و ثبوته مع الخیار، از یک طرف بگیم عقد فاسده، از یک طرف هم بگیم عقد صحیح است و خیار وجود داره. ول اول منافع به طریقت الاصحاب فی سیر باب، اولی که فساد باشه منافات با طریقه فقها، فی غیر باب یعنی در هر جایی که مسئله تخلف وصف مطرح بشه، اختصاص به باب خیار رؤیت هم نداره، در هر جایی که مسئله تخلف اوصاف مطرحه، حکم بطلان نمی کنن. فتعین الثانی، ثانی یعنی بگیم این معامله صحیح هست، اما درش خیار وجود داره و لازم نیست. مسئله دیگر این است که اگر بین بایع و مشتری اختلاف محقق بشه، اینجا ببینیم که آیا قول بایع مقدم است یا قول مشتری مقدمه. اختلاف بین بایع و مشتری خودش تصاویری داره. یکی از تصویرهای اختلاف بین بایع و مشتری این اختلاف هست که بایع ادعا می کند اون صفتی را که ما در عهد شرط کرده بودیم در عین، اون صفت موجوده. مشتری میگوید اون صفت موجود نیست. این یک تصویر. تصویر دوم این است که مشتری میگوید در این عین فلان شرط بوده، بایع میگه در این عین چنین شرطی نبوده. مثلا یک عبدی رو بایع به مشتری فروخته، مشتری میگوید من این عبد را به شرط کتابت خریدم، بایع میگوید نه چنین شرطی محقق نبوده. که اینها چه بسا این تصاویری که وجود داره احکام مختلف هم داشته باشه. حالا فعلا اون چی که بر حسب ظاهر عبارت مرحوم شیخه و اون این است که بایع ادعا می کند عرض می شود عدم تخلف صفت را، مشتری ادعا می کند تخلف وقت را. بایع می گوید این عینی که من الان دارم به تو تحویل میدم همان عینی است که با اوصافی است که بیان کردیم، مشتری میگه نه اون اوصافی را که شما گفتی در این عین وجود نداره. بایع ادعا میکند عدم تخلف وقت را، مشتری ادعا میکند تخلف وقت را. مرحوم علامه یک مطلب و فتوایی رو در کتاب تذکره داره و یک مطلب مقابل او را در کتاب مختلف داره. در کتاب تذکره فرموده است که قول مشتری مقدم میشه. دلیلی هم که آورده برای این فتوا این است که اینجا که بین بایع و مشتری اختلاف وجود میاد، مشتری شک می کند که آیا در مقابل این نبی ذمه او به این ثمن مشغول یا مشغول نیست، از براءت ذمه مشتری از ثمن از نست که مشتری ذمه اشتغال به ثمن پیدا نکرده. فقط فرموده است که در دو صورت ذمه مشتری اشتغال به ثمن داره. یک صورت اونجایی که خود مشتری اقرار بکند، دوم اونجایی که بایع بیاد اقامه بینه بکنه. اما در غیر این دو صورت اگر ما شک کردیم ذمه مشتری اشتغال به ثمن داره یا نه، اصل براءته. حالا که اصل براءته، از اینجایی که بین بایع و مشتری اختلاف میشه، بایع میگه تخلف وقت محقق نشده، مشتری میگه تخلف وقت محقق شده. قول مشتری مقدمه، ذمه مشتری از ثمن بری هست، لازم نیست ثمن رو بپردازه. اما در کتاب مختلف اونجا این تعبیر رو داره و تعبیری که داره این است که مشتری اینجایی که با بایع اختلاف پیدا می کند در تخلف وقت و عدم تخلف، یک اقرار ضمنی به شراء داره، یعنی مشتری قبول داره من این جنس رو از این بایه خریدم، منتها در تخلف صفت و عدم تخلف صفت اختلاف دارد. و چون مشتری اقرار ضمنی به شراء داره، اقرار به شیء اقرار به لوازم شیئه. اگر اقرار به شراء داره معناش این است که اقرار به ثمن هم داره، اقرار به این داره که ذمه‌اش مشغول به ثمن شده، پس باید ثمن رو مشتری بپردازه، معامله تامه، پس مقدم می شود قول بایه. پس در کتاب تذکره می فرماید قول مشتری مقدمه، در کتاب مختلف فرموده است که قول بایه مقدمه. مرحوم شیخ اول میان یه توضیحی در اینجا می کنن نسبت به کلام تذکره، و اون توضیح این است که با این توضیح بین این دوتا عبارت جمع میشه. می‌فرماید اینی که در تذکره فرموده اصل براءت ذمه از ثمنه، اگر مراد علامه براءت ذمه مشتری از اصل ثمن باشه، این با کتاب مختلف تحاقق پیدا میکنه. اما اگر مراد علامه براءت ذمه مشتری از اداء ثمن باشه، یعنی در این زمان می فرمان خود مرحوم علامه در احکام خیار بیان کرده در زمانی که خیار وجود داره نه بر مشتری واجب است ثمن رو به بایه بده، نه بر بایه واجب است ثمن رو به مسلم رو به مشتری تسلیم بکنه و تحویل بده، چون از احکام خیار عدم وجوب اداء ثمن هست، بگیم مراد از اصالت البراءه، اصالت البراءه ام وجوب تسلیم الثمن الى البایه. این توضیح رو مرحوم شیخ در اینجا می کنن در اینکه بین این دوتا عبارت تذکره و مختلف یه مقداری عرض می شود که تقریبی به وجود بیاد. بعد میان شروع می کنن به خدشه در فتوای علامه در کتاب تذکره. می فرماین که اینی که شما می فرمایید مشتری قولش مقدمه، این حرف درستی نیست. مشتری اقرار دارد به اینکه ذمه‌اش مشغول به ثمن هست. حالا که اقرار داره به اینکه ذمه‌اش مشغول به ثمنه، فرق نمی کنه تخلف وصف بشه یا نه، نهایت این است که اگر تخلف اوصاف شد مشتری خیار داره و او رو هم باید اثبات بکنه تا اینکه خیار محقق بشه. بنابراین با قطع نظر از مسئله تخلف وصف می‌فرماید ذمه مشتری مشغوله و باید ثمن رو بپردازه. بعد میان این خدشه‌ای رو که خودشون مرحوم شیخ بر علامه وارد کردن، همین خدشه رو مرحوم شیخ دفع می‌کنن. در مقام دفع می‌فرمایند این خدشه ما در صورتی درست است که اوصاف عنوان قیدیت را نداشته باشید، فقط عنوان شرطیت رو داره. اگر عنوان شرطیت رو داشت، اینجا ذمه مشتری مشغول به ثمن هست مطلقا، چه تخلف وصف بشود چه نشود. اما اگر آمدیم گفتیم اوصاف عنوان قیدیت رو داره، اینجا دیگه اشتغال ذمه مشتری به ثمن برای ما مشکوکه. مسئله رو به این برمیگردونم که بنابر این که ما اوصاف را به قید برگردانیم، که فرق میان شرط و قید رو قبلا مکررن بیان کردیم، قید وقتی که شد عنوان جزئیت برای معامله رو پیدا میکنه، وقتی عنوان قیدیت و جزئیت پیدا کرد، نزاع بین بایع و مشتری به این در می کرده که بایع ادعا می کند این عینی که الان من دارم به شما تحویل می دم و این صفات درش مفقوده، اون صفاتی که مشتری میگه، گاهی میگه این عین همان عینیست که بهش تعلق پیدا کرده، این همونه. مشتری میگوید این عینی که الان داری به من تحویل میدی با این صفاتی که موجوده درش به این تعلق پیدا نکرده. به یک عبارت دیگر، الان بایه میاد عینی را به مشتری تحویل میده، این عین الان بالفعل یه صفات موجوده داره، یه صفات مفقوده داره. مشتری ادعاش این است که بی به عین با اون صفات مفقوده تعلق پیدا کرده، بایه میگه نه، بی به عین با همین صفات موجوده تعلق پیدا کرده. حالا ما شک میکنیم که بالاخره بعد از این اختلاف دی به چی تعلق پیدا کرده بوده؟ آیا دی به عین با اون صفات مفقوده متعلق شده، یا دی به عین با این صفاتی که الان درش موجوده متعلق شده؟ از عدم تعلق عین دی به این عین با صفات موجوده، اصل این است که دی به این عینی که با صفاتی که الان موجوده تعلق پیدا نکرده. وقتی تعلق پیدا نکرد، قول کی مقدم میشه؟ قول مشتری مقدم میشه. این نهایت کلامی است که مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنند. مسئلتون لو اختلفا، بایه و مشتری اگر اختلاف پیدا بکنن، عرض کردم اختلاف بایه و مشتری صوری داره. مرحوم ایروانی در غاشیه چند صورت برای این اختلاف بیان کردن که بعضی از صورش رو در خارج مطلب عرض می‌شود که بهش اشاره کرد. فقال البایه لم یختلف صفتن، این رو هم صفتن میشه خوند، فاعل یختلف رو مبی بگیریم، یعنی لم یختلف المبی من حیث صفت، از حیث صفت تخلفی نیست، یعنی همان مبی با همان اوصافی که من گفته بودم و فروخته بودم، این مبی که دارم به تو میدم همان. و قال المشتری قد اختلفه، مشتری بگه نه، مبی اختلاف پیدا کرده، اون مبی با اوصافی که گفتی غیر از این مبی است که الان داری به من تحویل میدی. مشتری میگه شما مبیع با شرط کتابت به من فروختی، با وصف کتابت، اما این عبدی که الان داری به من میدی درش کتابت وجود نداره. بایه میگه نه، من عبد فروختم، وصف کتابت درش نبوده، این عبدی که الان دارم به تو میدم درست از حیث اوصاف همان عبدیست که در این معامله من خصوصیات که بیان کردم. و این نزاع البته در بین عرف در معاملات هم زیاد اتفاق میفته، مخصوصا در باب اجاره. در باب اجاره گاهی اوقات مستأجر میگه من خانه ای رو میخوام که دارای تلفن، دارای فرش مثلا، دارای یخچال، 5-6 تا قید کولر مثلا، قید رو بیان میکنه. بعد مستأجر میاد میگه این خانه ای که الان من دارم به تو میدم این همان خانه ایست که متعلق وی بوده، اما مثلا فرض کنید کولر نداره. اختلاف بین بایه و مشتری در این است که مشتری میگوید قد اختلف من حیث الصفه، بایه میگه نه، همون اوصافی که در عرض گفتم همون اوصاف درش موجوده. لم یختلف صفتن، صفتون هم میشه خون، یعنی هیچ صفتی تخلف پیدا نکرده. لم یختلف صفتون، هیچ صفتی از اوصاف تخلف پیدا نکرده. و قال المشتری قد اختلف. خب علامه دو تا فتوا داره، ففه تذکره قدم قول المشتری، چرا؟ لأصالت براعت ذمته من السمن، شک میکنیم ذمه مشتری مشغول به ثمن هست یا نه، اصل براءت ذمه. فلا یلزمه، یعنی لازم نیست ثمن را مشتری بر گردنش ثمن نیست، مالم یقر به، مادامی که اقرار نکرده است به ثمن، او یثبت بالبینه، یا اینکه بایع اقامه بینه نکرده باشه. و رده فی المختلف، این نظر رو در مختلف رد کرده، البته نه در خصوص این مسئله، در نظیر این مسئله. به چه بیان؟ به ان اقراره به شراء اقرار بالاشتغال به ثمن، اقرار به شراء اقرار به اشتغال به ثمنه. الانم اینایی که با هم اختلاف میکنن در این میگه این صفت رو نداره، اون میگه داره، پس مشتری اقرار ذمی به شراء داره. خب این دوتا با هم تحافظ داره. بله خیلی نظیر مسئله، یعنی فرض بفرمایید در اونجایی که در مقدار ثمن اختلاف دارن، مثلا فرض کنید بایه میگه ثمن رو 100 تومن قرار دادیم، مشتری میگه نه ثمن رو 80 تومن قرار دادیم، اینجا نظیر مسئله. اینجا دیگه مسئله اوصاف و اینا مطرح نیست، اختلافشون در مقدار ثمنه. بایه میگه ثمن 100 تومن بود، مشتری میگه 80 تومن بود، اما به طور ذهنی این مشتری اقرار به شراء کرده، حضر شراء رو قبول داره. و بله دیگه هر جا هرچرم قاعده اینه، اقرار به شی اقرار به لوازمش. اگر کسی اقرار به این کرد که من این مال رو خریدم، یعنی اقرار داره میکنه که ذمه من مشغول به ثمنه. فرق نمی کنه حالا اختلاف در اوصاف باشه، اختلاف در مقدار ثمن باشه، نظیر مسئله در ذهنم میاد که مسئله اختلاف در مقدار ثمنه. در مقدار ثمن مسئله اقل و اکثره. بله خیلی خوب، حالا اونجا بعضی ها براحت میگن، بعضی ها میگن خب این ذمهش به ثمن مشغوله، اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد، باید همه ثمن رو بپردازه، همه ثمنی که مورد ادعای بایه. بله نه اونجا گفته اصل براحت از ثمنه. بله مالن رو به خود ثمن نه به شرا میگه، در اونجا پرمونه مادامی که اقرار به خود ثمن نکرده، اینجا ذمهش بری از ثمنه. خب میگیم آقا وقتی که اشتغال ذمه به، وقتی اقرار به شراء داره، دیگه اقرار به ثمن هم هست. خب و یمکنو، با این یمکنو میخوام توضیح کنن و جمع کنن بین عبارت تذکره و عبارت مختلف. ان یکون مراده به براءت ذمه عدم و وجوب تسلیمه الی البایه. مراد از اون چه که در تذکره فرموده این است که تسلیم به بایه، تسلیم ثمن با واجب نیست، براءت ذمه یعنی براءت ذمه از تسلیم ثمن نه از اصل ثمن. بنا ان علی ما ذکره فی احکام الخیار من التذکره من عدم وجوب تسلیم ثمن وللمثمن فی مدت الخیار و ان تسلم الاخر. در احکام خیار الله فرموده در زمان خیار در هیچ کدام تسلیم ثمن یا مطمئن واجب نیست، ولو دیگری هم چه کرده باشه تسلیم کرده باشه. حالا و کیفکان، کیفکان این مراد علامه در تذکره تسلیم براءت از اصل ثمن یا براءت از تسلیم ثمن باشه، فیمکن ان یخدش لان المشتری قد اقر به اشتغال ذمتی به ثمن. مخدوشه عبارت فتوای علامه در تذکره به چی مخدوشه؟ به این که مشتری اقرار کرده به اشتغال ذمه به ثمن، سواء اختلف صفت المبی هم لم یختلف، هم از اینکه صفت المبی مختلف بشه یا نشه. قالت الامر سلطنته علی الفرض، نهایت این است که مشتری سلطنت بر فرض داره. لو ثبت ان البایع التزم علی نفسه اتفاقا بید، اگر ثابت بشه که بایه بر خودش ملتزم شده به اینکه بی متصف باشد به اوصافی که الان میبینیم اون اوصاف مفقوده. کما نقشتر با فی اشتراط کون العبد کاتبن، بایه میگه ما شرط کتابت نکردیم، مشتری میگه شرط کتابت شده، بایه میگه شرط کتابت نشده، مشتری میگه شرط کتابت شده. و حیث و لم یثبت ذلک، چون بینه‌ای وجود نداره، فل اصل و عدم و حق عدم این شرطه. فیبقى الاشتغال لازما غیر قابل للازاله به فسخ العقد، اشتغال لازمه و قابل ازاله به فسخ عقد نیست. هازا یعنی خود هازا، یعنی این خفشهی که ما در فتوای علامه در تذکره کردیم این رو بگیر و یمکن رو در ازاله. حالا دفع میکنید این خدشه را، به چی دفع میکنید؟ یعنی میخواید راهی را طی کنید که بگیم قول کی مقدم بشود؟ مشتری مقدم بشه. به ان اخذ صفات المبیع و این کان فی معنی الاشتراط، گرچه در ظاهر به صورت شرطیه، الا انه به عنوان تغییر، الا انکه این برمیگرده به قیدیت، و قید اگر شد عنوان جزئیت رو پیدا میکنه. فمرجع الاختلاف، خب حالایی که به تغییر برگشت، مرجع اختلاف الی شک فی تعلق البیعه بالعین الملحوظ فیها صفات مفقوده، شک داریم که آیا بیع به همین عینی که اون صفاتی که مشتری ادعا میکند و الان درش مفقوده، آیا بید به همین عین مفقوده، عینی که صفات مفقوده داره، بید به همین تعلق پیدا کرد؟ اگر بید به همین تعلق پیدا کرده باشه، قول بایه مقدمه، معامله لازمه و خیار وجود نداره. او تعلقه به عین لوح تفیه صفات الموجوده، یا عین تعلق پیدا کرده، بله اونجا در صورت اول که این تعلق پیدا کرده به اون بیعی که نبیعی که صفات مفقوده داره، در رجع قول مشتری مقدم میشه، این سرقلسان شد که گفتیم قول بایه. این اگر تعلق پیدا کرده به اینی که صفات مفقوده داره، خب اون صفات الان وجود نداره. یا تعلق پیدا کرده به اینی که لوح زفیه ها از صفات موجوده، همین صفاتی که الان درش موجوده، این بی به همین این با این صفات تعلق پیدا کرده. ببینید یه وقتی هست که مشتری میگه آیه بایه من عبدی خریدم که 50 کیلو باشه، ایرانی مثلا باشه، کاتبم باشه، الان عبدی که به مشتری تحویل میده فرض بفرمایید یکی از این اوصاف رو داره اما بقیهش رو نداره، اونایی که نداره میشه صفات مفقوده، اون صفاتی که الان موجوده داره میشه صفات موجوده. بایه میگه من همین عبدی که این صفات موجوده رو داره همین رو به تو فروختم، مشتری میگه نه، عبد با اون صفات مفقوده، اون صفاتی که الان داره موجود نیست، من اون صفات رو شرط کرده بودم. اوما یا اومها، یعنی اعم از صفات موجوده و غیر موجوده. و لزوم من احکام بیع المتعلق بالعین علی الوجه الثانی، وجه ثانی یعنی بگیم بیع تعلق پیدا کرده به عین با همین صفات موجوده که گفتیم این به نفع بایع میشه، تو معامله میشه لازم و مشتری دیگه خیار نداره. لزوم از احکام بیع است که متعلق است به این علالوجه ثانی، علالوجه ثانی یعنی لوح زفیها از صفات موجوده. خب حالا یه وقت ما بینه‌ای داریم، یه وقتی هست که شک داریم، بالاخره شک داریم که به چه چیزی تعلق پیدا کرد، به این نه از صفات مفقوده یا به این نه از صفات موجوده. می فرماید ول اصل و عدمو داره؟ ما یا امها یعنی مطلقه به این تعلق پیدا کرده، هم از این صفاتی که درش هست یا غیر از این صفات. یه وقتی هست که میگه من عب فروخ الان هم که عب تحویلنده صفات موجوده درش هست، همون نسبت به این صفات موجوده در چی بوده؟ مطلق بوده. یعنی بودن این صفات و نبودن این صفات یکسانه. خب نکته ای که شیخ در اینجا هنر فقهی که داره، شیخ وقتی مسئله رو به تقیید برمیگردونه، خوبی رو دقت کنید، اوصاف رو برگردوندن به تقیید. حالا ما شک داریم، ما یه اونها رو زد کنار، خیلی اصلا خب مناسب هم بود شیخ رو بیان نمی فرمودن. ما نمیدونیم آیا قول مشتریه که مشتری میگه دی تعلق پیدا کرد به این معف صفات المفقوده، یا قول بایه که بایه میگه دی تعلق پیدا کرد به این با همین صفاتی که الان درش موجوده. شیخ میفرماد ول اصل و عدمه، اصل عدمه، تعلق بی به اینی که این صفات موجوده رو الان داره. اگر اصل عدم این شد، یعنی قول بایه میره کنار، قول کی مقدم میشه؟ قول مشتری مقدم میشه، ول اصل و عدمه. خب اینجا یه دقتی بفرمایید، یک عشق بفرمایید. فرض این است که بیانیه در کار نیست اینجا، فرض این است که بیانیه نیست. خب حالا ما میخوایم ببینیم قول کدامی که از اینا مطابق با اصله. قول هر، خیلی خوب، قول هر کدامی که مطابق با اصل شد اون میشه منکر، و اگر منکر بودنش مشخص شد دیگه میگیم قسم یاد بکنه و مسئله تمام میشه. فعلا الان مرحوم شیخ تقریبا داره صغرای مسئله رو درست میکنه که الان قول کدام یک از این دو تا مطابق با اصل هست، اینو میخواد شیخ درست بکنه. خب اینجا ممکنه در ذهن شریف شما این سوال بیاد که همانطوری که وقتی ما شک میکنیم که آیا به تعلق پیدا کرد به این عینه با صفات موجوده، شما میفرمایید ول اصل و عدمه، در اون صورت اول همینطوره. وقتی شک پیدا میکنیم وی تعلق پیدا کرد به عین با صفات مفقوده، اونم اصل چیه؟ عدمش هست. این اشکال در اینجا مطرحه. در مقام جواب فرمودن اصل نسبت به اولی اثر شرعی نداره. اولی همین تعلق الوی بالعین الملحوظ فیها صفاتون مفقوده. جریان اصل در اینجا فاقد اثر شرعیه. این اصولی که ما داریم مخصوصا اصل استصحاب در موردی جریان داره که یک اثر شرعی درش مترتب باشه. در دومی اثر شرعی داره، بگیم آقا این عینی که الان بایه داره به مشتری میده با این صفاتی که درش هست، آیا به این عین تعلق پیدا کرد با این صفات موجوده؟ اصل عدمشه. وقتی اصل عدم شد، نتیجه این می شود ذمه مشتری از ثمن چه می شود؟ بری می شود. اما اجراء اصل در اون صورت اول ادعا کردن که اثر شرعی نداره. بگیم اصل عدم تعلق بین به اون عین با صفات مفقودن، خب چه اثر شرعی داره؟ بله؟ کدوم معامل صحیحه؟ نه اون دومیه، این با صفات مفقوده. ببینید الان عبد و بایه داده به مشتری، صفاتی در این عبد مفقوده، یه صفاتی که مشتری ادعا میکنه، مثلا کتابت. ما شک پیدا میکنیم آیا بی به عبد با صفات مفقوده با نبود کتابت به این تعلق پیدا کرد یا نه؟ خب اینجا فرمودن این اثر شرعی نداره این اصل. وقتی اثر شرعی نداره این اصل جاری نیست. حالا خودتون درش دقت بفرمایید این واقعا اثر شرعی نداره اون اصل، لذا چه وجهی داره که مرحوم شیخ، ببینید عبارت این شد واللزوم من احکام البیع المتعلق بالعین علی الوجه الثانی، لزوم از احکام بیعی است که متعلق به عین است علی الوجه الثانی، یعنی اونجایی که وی به این با صفات موجوده تعلق پیدا بکنه. و وقتی ما شک پیدا کنیم وی به این با این صفات موجوده تعلق پیدا کرده یا نه، از عدم تعلقه. بله؟ نقص مسلمی وقتی به این تعلق پیدا نکرده، این موضوع می شود در این ذمه مشتری از ثمن بری هست. ما نمیخوایم اثبات بکنیم چیزی رو، لازم آدینا اثبات نمی کنیم، لازم شرعی رو داریم اثبات می کنیم. براعت ذمه از ثمن لازم شرعیه. چه اثری در ذمه؟ خب احسن تو، این همین نکته که در ذهن خود منم بود این است که نسبت به اولی هم اثر شرعی درش مترتبه. احسن و منه یظهر الفرق. از این بیانی که ما آمدیم گفتیم، که ما آمدیم گفتیم ما نحن فی اوصاف، برمیگردد به مسئله تغییر. و وقتی برگشت به مسئله تغییر بعد از این راه وارد شد، یظهر الفرق بین ما نحن فی و بین الاختلاف فی اشتراط کتابت العقد. اگه بین بایه و مشتری اختلاف بشه، بایه میگه ما شرط کتابت نکرده بودیم، مشتری میگه شرط کتابت کردیم، خب اینجا قول کی مقدمه؟ قول بایه مقدمه. از عدم الاشتراط بایه میگه من شرط کتابت نکردم، ما عقد تو فروختیم، این هم عقد. مشتری میگه نه شرط کتابت شد، شک میکنیم آیا شرط کتابت شده یا نه، از عدم الاشتراط. اما در ما نحن فی اصل اشتراط رو قبول دارن، ولیکن اختلافشون در این است که این عقد آیا اون که شرط شد درش موجوده یا موجود نیست. بایه میگه اون که شرط شده موجوده، مشتری میگه اون که شرط شده موجود نیست. اختلاف در اصل اشتراط در مانند نفی وجود ندار. وقد تقدم توضیح ذلك و بیان ما قیل او یمکن ان یقال فی هذا المجال، یعنی در مسئله اختلاف در اشتراط کتابت عقد. البته در کدام مسئله ما بیان کردیم؟ فی مسئله ما اذا اختلفا فی تغییر ما شاهده یا شاهداه، هر دوش درسته. اینا بعد از اینکه مشتری جنس از بایه میگیره، میگه من این جنس خیلی از اون جنسش که قبلا مشاهده کردم، اختلاف پیدا کنن در تغییر اونچه که مشاهده کرده او را قبل البی، که بحث مفصلش رو قبلا بیان فرمودن هست. داره؟ کدوم بی؟ این همون قبل از این بیعی که واقع شده، یه بیعی واقع شده روی عینی که قبلا مشتری قبل از بیع را مشاهده کرده. بعد از بیع وقتی بایه میادش تحویل میده، تغییر درش به وجود آمده. مشتری میگه این عین غیر از اون چیزی که من مشاهده کردم، بایه میگه این همونیست که تو دیدی. صلی الله علی محمد.